ساعت 14 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 8 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 30 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، روسیه روز چهارشنبه به برزیل اطلاع داد که درباره سقوط هواپیمای رئیس گروه مزدوران واگنر و همراهانش تحقیق نخواهد کرد. هواپیمای شخصی یفگنی پریگوژین ساخت برزیل بود و نهاد نظارتی این کشور در زمینه هوانوردی به روسیه اطلاع داده بود که برای پیشرفت امنیت هوایی آماده پیوستن به تحقیق در این زمینه است. یفگنی پریگوژین، 2 معاون ارشد او و 4 محافظ آنها از جمله 10 سرنشین هواپیمایی بودند که هفته گذشته بر فراز مسکو سقوط کرد. آقای پریگوژین 2 ماه پس از یک شورش کوتاه مدت علیه کرملین در این سانحه هوایی کشته شد و روز سه‌شنبه به همراه سایر سرنشینان هواپیما تحت تدابیر شدید امنیتی در مسکو به خاک سپرده شد. دولت روسیه هر گونه دست داشتن در سانحه هوایی را رد می‌کند. رادیو فردا روز چهارشنبه مطلع شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران کنشگران بازداشت شده حقوق زنان در استان گیلان را برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار داده است. به گفته نزدیکان این کنشگران، آثار ضرب و شتم بر بدن برخی از فعالان زندانی مشهود است. همچنین تارنمای بیدارزنی که اخبار مربوط به حوزه زنان را دنبال می‌کند، از اعزام چند ساعتی یاسمین هشتری به یک مرکز درمانی در نیمه شب سه‌شنبه خبر داده است. این تارنما تپش قلب شدید و حمله عصبی خانم هشتری را با فشار بازجویی‌های شبانه مرتبط دانسته است. 25 مرداد ماه 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی در استان گیلان بازداشت شدند. اداره کل اطلاعات گیلان این افراد را به فعالیت تبلیغی به جهت اهداف براندازی متهم کرد. از میان بازداشت شدگان 3 تن آزاد شده و متین یزدانی، فروغ سمیعنیا، آزاده چاوشیان، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، سارا جهانی و هومن طاهری همچنان در بازداشت به سر می‌برند. وزیر دفاع مدنی سوئد روز سه‌شنبه 7 شهریور گفت ایران و روسیه به طور هدفمند اطلاعات غلط را درباره قرآن سوزی منتشر می کنند. به گفته این مقام مسئول، سوئد همچنان هدف کارزارهای اطلاعاتی و نفوذ روسیه و ایران است. کارل اسکار بوهلین گفت گروه های مخالف دولت سوئد تحت تأثیر تبلیغات جمهوری اسلامی ایران و روسیه قرار گرفتند. این دومین بار است که مقام های استکهلم میگویند این کشور هدف فعالیت های مخرب تبلیغاتی در ماجرای قرآن سوزی قرار گرفته است. وزیر دفاع مدنی سوئد از تلاش کشورش برای خنثی کردن اقدامات این کمپین ها و هدف قرار دادن شهروندان سوئدی خبر داد. مقام های سوئدی میگویند جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به موضوع قرآن سوزی در تلاش است دولت های سوئد و دانمارک را متهم دانسته و از این موضوع استفاده سیاسی کند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه گفت به دلیل تداوم تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری، نیروهایی که اخیراً در خاورمیانه مستقر شدند همچنان در منطقه خواهند ماند. سابرینا سینگ در پاسخ به پرسشی درباره کاهش تهدیدهای ایران در سوریه، عراق و تنگه هرمز گفت ما شاهد کاهش تهدیدهای تهران نبودیم و بنابراین دلیلی برای خروج نیروها وجود ندارد. آمریکا میگوید ایران در 2 سال اخیر نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی را مورد آزار و اذیت، حمله یا توقیف قرار داده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه، کیف پایتخت اوکراین در طول شب گذشته هدف حملات شدید پهپادی و موشکی قرار گرفت که دست کم 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. گروهی از فرماندهان نظامی در گابون روز چهارشنبه با حضور در تلویزیون این کشور اعلام کردند که قدرت را در دست گرفتند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که با نصب 60,000 دوربین امنیتی تمام شهر کابل را تحت کنترل دارد. و معاون سازمان انرژی اتمی ایران امیر حسین فقهی میگوید انتظار برای برجام در دولت ابراهیم رئیسی جایی ندارد. شاهین؟
بله، مشروع خبرها رو میشین دیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از آن چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تصمیم آمریکا مبنی بر تداوم حضور در منطقه به دلیل تداوم تهدیدهای ایران رو بررسی میکنیم. افزایش فشارها بر کنشگران بازداشت شده در گیلان و ضرب و شتم شدید آنها موضوع گزارش بعدی ماست. و البته خبرهای ورزشی رو هم در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز سه‌شنبه هفتم شهریور با اشاره به تداوم تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری تأکید کرد هزاران نیروی آمریکایی که اخیراً در خاورمیانه مستقر شدند همچنان در منطقه خواهند ماند. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، در نشستی خبری گفت تا زمانی که به این نیروها نیاز باشد آنها در منطقه می‌مانند. آمریکا ماه گذشته به دنبال اعزام جنگنده‌های F-35 و بیش از 3000 تفنگدار به منطقه اعلام کرد در تلاش است تا آزادی دریانوردی را در خلیج فارس برقرار کند. تنگه هرمز به لحاظ ترانزیت دریایی نفت اهمیت دارد و حدود 20% از نفت خام جهان برای فروش در بازارهای بین‌المللی از این تنگه عبور می‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا داشتم، از وی خواستم در مورد جزئیات این خبر به ما اطلاعاتی بده. حسین آقا،
آمریکا این نیروها رو که واقعا قابل ملاحظه هست فرستاده به منطقه، به خلیج فارس، دریای عمان، یکانهای هوایی، دریایی، آبخاکی، برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های نفتکش و هر مزاحمت دیگری از سوی سپاه پاسداران و یا اینکه مثلا نیروی دریایی ارتش. این هدف اصلی بوده، ولی از موقعی که این نیروها رو فرستاده در منطقه واقعا کاری از سوی سپاه پاسداران ما ندیدیم، اتفاقی نیفتاد، برای اینکه نیروی بازدارنده بسیار قوی است و در چنین مواردی معمولا جمهوری اسلامی در کل و نیروی دریایی سپاه یا ارتش به هر حال عقب نشینی میکنن، برای اینکه مسئله بسیار جدیه. ولی اینکه اینها رو حالا تصمیم گرفته که در منطقه نگه داره، خب این تصمیم آمریکاست، ولی ما در مقابلش گزارش‌هایی داریم، مثلا گزارش اخیر از بلومبرگ که در جریان این گفتگوهای بین ایران و آمریکا که غیر مستقیم ادامه داشته که به یک توافق نانوشته‌ای برسند، یکی از اونها، حتی بلومبرگ گفته بود که باهاش موافقت دارند، این است که واقعا آمریکا از لحاظ اعمال تحریم‌ها در مورد فروش نفت ایران این رو یا کمرنگ بکنه یا به طور کلی نادیده بگیره. و اگر واقعا این گزارش درست باشه دیگه لزومی نداره برای اینکه واقعا این نیروها در منطقه بمونن. چرا؟ برای اینکه اون چرا که سپاه پاسداران انجام داد در رابطه با توقیف نفتکشا یا ایجاد مزاحمت در واقع یک واکنش بود، یک مقابله به مثل بود، تلاشی بود برای این کار، چون آمریکا نفتکشای ایران رو توقیف میکرد، جمهوری اسلامی هم در قالب سپاه پاسداران اومده همین کارو کرده، اومده ادوانتج سویت گرفته در لنگرگاه بندر عباس، اونها سوئز راجان رو گرفتن و بردن به گالوستون در تگزاس و بعد نفتش هم تخلیه کردن.
البته غیر از این نکته‌ای که شما میگین، موضوع سر این هستش که در دو سال اخیر نزدیک به 20 تا کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی رو جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت، حمله و یا توقیف قرار داده که همشون الزاماً آمریکایی یا مربوط به آمریکا نبودن. بعضیاشون واقعا مشکل خاصی نداشتن، شاید مسائل دیگه‌ای رو جمهوری اسلامی مد نظر قرار داده.
حتما این نکته هم هست. به باور من بیشتر جنبه سیاسی داره، برای اینکه از یه طرف میخواد بایدن به کشورهای جنوب خلیج فارس نشون بده که پابرجاییش برای حفاظت از این کشورها در مقابل تهدیدات ایران و به طور کلی نگه داشتن خطوط مواصلات دریایی. و نکته دیگر این هست که خود دولت بایدن با انتقادات زیادی مواجه بوده که سیاست سفت و سختی در مقابل جمهوری اسلامی نشون نداده و این کار کرده برای اینکه کمپین انتخاباتی در پیش است.
خب فکر میکنید احیانا جمهوری اسلامی دست به اقدامی تلافی جویانه بزنه، حالا چه در زمینه سیاسی چه در زمینه نظامی؟
در زمینه نظامی فکر نمیکنم، برای اینکه بازدارندگی قوی هست و چون مصممانه است و به احتمال بسیار قوی دستورات لازم و قواعد درگیری سفت و سخت رو به یکانهای آمریکایی ابلاغ کردند. بنابراین این تا حالا کاری نکرده. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بخواد مقابله با مصر بکنه، یعنی درگیری مستقیم با آمریکا داشته باشه، برای اینکه نه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی است و نه در گذشته هم این کارو کردن. اگر بخواد درگیری پیش بیاد، اگر بخواد واکنش نشون بده، به باور من با توجه به این نیروی بازدار در عرصه خلیج فارس نخواهد بود، از طریق نیروهای نیابتی خواهد بود. به جمهوری اسلامی همیشه اینجوری عمل کرده، مقابله مستقیم با آمریکا نتیجهش رو جمهوری اسلامی میدونه و اصلا در برنامه نیست.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد تداوم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همونطور که پیش از این در خبرها شنیده اید، درست یک ماه پیش از سالگرد جانباختن مهسا امینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 25 مرداد 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان شامل متین یزدانی، فروغ سمیعنیا، آزاده چاوشیان، یاسمین هشدری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه سیاه، واحد خوش سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. رادیو فردا روز چهارشنبه مطلع شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کنشگران بازداشت شده حقوق زنان در استان گیلان را برای پرونده سازی تحت فشار سنگین بازجویی و ضرب و شتم قرار داده. در مصاحبه‌ای که ساعت پیش با پویان مختاری همکار رادیو فردا داشتم که این موضوع را دنبال کرده، ابتدا از جزئیات آخرین اطلاعات مربوط به کنشگران پرسیدم. پویان مختاری:
برخی از این فعالین البته تا امروز از این 12 نفر 3 نفرشون آزاد شدند، اما برخی از فعالین حتی تا امروز هیچ تماس تلفنی نداشتند، اخبار خیلی کمی ازشون منتشر شده، خانواده ها ازشون اطلاعی نداشتند تا تقریبا میشه گفت امروز صبح که اخبارشون منتشر شد در مورد ضرب و شتم شدیدی که روی این فعالین انجام شده از طرف ماموران وزارت اطلاعات، چه در زمان بازداشت و چه در زمانی که برخی از این فعالین خواستن که پسورد گوشی های همراهشون رو بدن به مامورین و وقتی که قبول نکردن این کار رو انجام بدن ضرب و شتم شدن به شدت. خبرهای خیلی بدی از آقای هومن طاهری میرسه که در این مدت خب خیلی هم عنوان شده بود که نه تماس تلفنی داشتند و خبری ازشون نبود و در انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رشت بودن. ازشون منتشر شده خبر، منابع مطلع به ما گفتن که آقای هومن طاهری انقدر کتک خوردن در زمان بازجویی که یک دندونشون شکسته و گفته شده که یک دندشون هم ظاهرا شکسته.
خانواده کنشگران هم هر کاری میکنن که با این بازپرس پرونده تماس بگیرن امکانش نیست، میگن که 10 روز رفته به مسافرت، به قولی برای مراسم 40 به عراق سفر کرده. فکر میکنید که خانواده این کنشگران چه وسیله دیگه میتونن داشته باشن برای اینکه به هر حال یک اطلاعی از وضعیت عزیزانشون به دست بیارن؟
واقعیتش اصلا وظیفه اون نهادی که بازداشت رو انجام میده این هستش که اطلاعات کامل رو به خانواده برسونه، اجازه دسترسی به وکیل بده و بقیه مسائل و حقوقی که در این چند دهه خب قاعدتاً از تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی من شده و محروم شدن این زندانیان از این مسئله. خانواده ها قطعاً هیچ راهی جز پیگیری ندارن و باید بازپرس و پرونده این مسئله رو پاسخ بده. اما مسئله اصلی این هستش که شواهد نشون میده به خاطر اون صدماتی که مثلا به آقای هومن طاهری وارد شده در زمان ضرب و شتم هنگام بازجویی، اما در نهایت اون که بازپرس پرونده هم مثلا بهانه میارن که ایشون نیستش، مسافرت هست و یک مدت زمانی رو نخواهد بود، این قاعدتا در راستای همون بهونه گیری هست. ولی خب هیچ کدوم از خانواده ها گفته شده که نتونستن تا حالا با بازپرس پرونده ارتباط بگیرن و ایشون رو پیدا کنن.
عزیز الله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان گفته که از کنشگران بازداشت شده آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام و همینطور وسایل ارتباط با به گفته ایشون شبکه‌های معاند ضبط شده، ولی هیچ توضیحی درباره این ادوات تبلیغ علیه نظام به قول ایشون ارائه نکرده. به نظر شما این هم یکی از همون بهانه‌های همیشگی هستش که در این گونه مواقع ذکر می‌کنن، یا احیانا موضوعی هست واقعا آلات و ادواتی که اشاره میکنن ضبط شده ولی شاید واقعا برای تبلیغ علیه نظام نبوده باشه؟
واقعیتش اصلا این سوال برای آدم پیش میاد که آلات و ادوات چه میتواند باشه. خب بر اساس تجاربی که فعالان داشتن در این چند دهه، مخصوصا در یک دهه گذشته، مسائل خیلی خیلی معمولی رو سعی میکنن بزرگ جلوه بدن و تبدیلش بکنن به ادوات جوان. به عنوان مثال الان مثلا شاید استفاده از VPN یا فیلتر شکن رو روی موبایل ها بیان که عنوان ادوات جرم استفاده بکنن، عنوان بکنن که مثلا چون VPN استفاده میکردن اینها از قرار بوده که با رسانه های معاند ارتباط داشته باشن و قصد الهازانی رو البته من به عنوان مثال عرض کردم، ولی میدونیم که اینها واقعیت داره. زمانی استفاده از جیمیل رو در بعضی از پرونده ها به عنوان ادوات جرم در نظر می گرفتن و قاضی های پرونده هم سعی می کردن که این مسائل رو مطرح بکنن، یا حتی اینکه یک ایمیلی وارد شده به آدرس ایمیل ما. خب ما امکان این رو نداریم که جلوی ورود یک ایمیل رو به آدرس ایمیل اون بدیم. در نهایت میخوام عرض بکنم که این موارد خیلی قدیمی هست، کلیشه‌ای شده، نقل‌نما شده و اینها رو همیشه عنوان میکنن. خیلی از خانواده ها اومدن عنوان کردن که بچه های ما حتی فعالیتی هم تو این مدت نداشتن. یعنی حتی اینکه برای خود فعالان هم سوال برای پیش اومده بود که چرا وقتی از این فعالان بازداشت شده. در نهایت به نظر میرسه که مثل همیشه یک سری پروژه هایی رو مطرح میکنن، تعریف میکنن و بعدش برای اینکه بتونن اون پروژه ها رو توجیه بکنن این اظهارات رو هم بعد از اون مطرح.
گفتگوی بود با پویان مختاری در مورد کنشگران بازداشت شده حقوق زنان در استان گیلان که تحت فشار سنگین بازجویی و ضرب و شتم قرار دارند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بازداشت مهدی یراحی، خواننده موسیقی های معترض جریان اصلی در داخل ایران، واکنش های بسیاری را به دنبال داشته. ایرج جنتی عطایی، چهره سرشناس ترانه سرایی نوین ایران، با انتشار عکسی از این خواننده نوشته دژخیم از ترانه می ترسد. مهدی یراحی به دنبال انتشار ترانه اعتراضی تازه اش رو سریتو بازداشت شده است. او در بحبوحه جنبش موسوم به زن زندگی آزادی هم ترانه های معترضی را منتشر کرده بود. یکی از همکاری های او در این دوران با شهریار غنبنی از بنیانگذاران ترانه نویسی نوین ایران بود. محمد زرقامی در گفتگو با شهریار غنبنی از او درباره این بازداشت و پیام نهفته در آن پرسیده است.
نخستین که همکاری با آقای یراحی عزیز برای خود من از هر جهت تازگی داشت. تنها کاری بود که من به عنوان شاعر آهنگساز به کسی دادم که بخونه، بنابراین از این بابت هم به کار ویژه‌ای است برای خود من. نمیدونم در سر آقایان و برادران چه میگذره، ولی میتونم بگم که من خشمگینم برای اینکه تا کی میخوایم این بازی رو ادامه بدیم. نمیدونم چجوری باید این رو برای جهانیان، برای دولت بایدن، برای دیگر دولت‌ها که یواشکی لاس میزنند با آقایان این رو حالی کنیم که بفهمند اینها با مردم چه میکنند.
و هر حال آقای قنبری، مشخصا این اتفاق تازه ای نیست. ما 4 دهه به نوعی شاهد چالش های حکومت جمهوری اسلامی با موسیقی بودیم. در ابتدای انقلاب خب با حذف خوانندگان پیش از انقلاب آغاز شد و اون تعدادی هم که موندن سرنوشت‌های خوشایندی پیدا نکردند، یعنی فریدون فروغی، مازیار و حتی حالا در نظر بگیریم که کوروش یغمایی که سالهاست نمیتونه بخونه.
بله. اگر که قصدتون پاک کردن یک سری آدم یا پاک کردن یک موسیقیه یا از بین بردن هنره، که خب خیلی باید ساده لوح باشید اگر فکر کنید که عملیه این طرح. همونطور که نبود عملی نشد، میخواستید همه ما رو حذف کنید نتونستید بکنید، میخواستید ترانه ها رو حذف کنید نتونستید بکنید. من الان در چنین روزگاری که دیگه کسی نگران مجوز و نمیدونم ویزا و این چیزا نیست، شما همچنان دنبال آدم هایی. من چند روز پیش با گراهی عزیز حرف میزدم و مدت هاست که میخواستیم کار دیگری رو هم آماده کنیم، تصادفا فقط در این بارم حرف میزدیم و او به من گفتش که شما نگران من نباشید، من کار بدی نکردم، من کار خلافی نکردم، من هنرمندم، آواز میخونم و ترانه میخونم و تا ابد همین کار رو ادامه میدم. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن،
ببینید خبرگزاری فارس عنوان میکنه که دلیل بازداشت آقای یراهی انتشار ترانه‌ای غیر قانونی و خلاف اخلاق و همچنین در کنارش اشاره میکنه به اینکه خلاف عرف جامعه اسلامی بوده.
اصلا خود این فکر خیلی عقب مونده و احمقانه است. اینا هیچ درسی از تاریخ نگرفتند و همچنان تخت گاز فقط همه چیز رو ویران میکنند. برای منتظرم که این سازمان‌های حقوق بشری، این سازمان‌های جهانی یک علامتی، یک تلنگری، یک بیانیه کاری بکنن. آخه نمیشه که فقط دارن ما رو تماشا میکنن.
آقای قنبری، نهادهای صنفی تو ایران من تا الان که مرور کردم مثل خانه موسیقی و اینها دیدم هیچ واکنشی هنوز نشون ندادن. واقعا نهادهای صنفی با وجود همه اون گرفتاری‌هایی که می‌دونیم وجود داره در خصوص سازمان‌های غیر حکومتی، اونها در این شرایط چه کار میتونن بکنن و چه وظیفه‌ای دارن و آیا این سکوت قابل قبول هست؟
اصلا قابل قبول نیست. آخه نهادهای صنفی در حقیقت یک شوخی هست. نهاد صنفی اگر که از صنف خودش و افراد این صنف مراقبت نکنه، حمایت نکنه، خود دیگه نهاد صنفی نیست. اسمش شوخی، یک باشگاه که احیانا گهگاه دوره هم جمع میشن. بنابراین امروز هم من گمان نمی کنم که انتظار حرکتی داشته باشیم از اینها، یعنی نمی تونیم داشته باشیم، چون در گذشته نشون دادن که اهل این کار نیستن. بنابراین همه آدم ها، آدم های حرفه‌ای که بخششون در این نهادها هم عضویت دارن، اونا بهتر از همه می دونن که نباید امیدی داشت. و خب این بی‌پناهی خیلی غم‌انگیزه، خیلی تلخه، خیلی دردناکه. اتفاق تازه‌ای هم نیست، 44 ساله که شکل گرفته و هست. این بازگشت به عصر طلایی امام و خدا چیز دیگه هم نداره. بنابراین قابل توجه اصلاح طلبان و همه اونا که فکر می‌کردند امید اصلاحی هست. من گمان نمی‌کنم مادام که خود سرطان موجوده بشه با ویتامین C کاری کرد.
گفتگویی بود با شهریار قنبری در مورد بازداشت مهدی یراهی.
ما که نبودیم. نظام شروع کرد به پاکسازی دانشگاه ها از استاد و دانشجوی معترض.
آفرین.
مهدی یراهی خوند رو سری تو در بیار و بازداشت شد. قبل از بازداشت توییت کرد من کابوس این قاضیم. خانمای تیم ملی مویتای با حضور بیهجاب در مسابقات با زانو رفتن تو صورت نظام. یک آخوند موبایل قاب در فنلاند یافت شد. Oh my God.
جمهوری اسلامی به بریکس پیوست و مشبرام یه متنو بدون غلط اضافه تا آخر خوند.
خلاص.
رونالدو و نیمار قرار شد تو لیگ قهرمانان آسیا با تیمای ایرانی بازی کنن. شما این هفته چی دیدید و شنیدید که میخواید برای ما تعریف کنید؟ ایستگاه فردا رو ساعت 8 شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 شهریور ماه از رادیو فردا بشنوید.
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مصطفی رجایی لنگرودی ملی پوش وزنه‌برداری ایران بعد از کسب دو مدال نقره در رقابت‌های پیشکسوتان جهان به همراه وزنه‌برداری از کشور اسرائیل روی سکوی توزیع مدال داد که این موضوع با واکنش‌های تندی در داخل ایران همراه شد. در ابتدا خبرگزاری فارس عکس یادگاری و حضور همزمان وزنه‌برداری ایرانی و اسرائیلی رو خلاف قوانین جمهوری اسلامی و منافع ملی خوند و از وزارت ورزش خواست با تمامی مرتبطین این اقدام برخورد کنه. ساعتی بعد فدراسیون وزنه‌برداری ایران با انتشار بیانیه از اخراج سرپرست تیم اعزامی و محرومیت مادام العمر مصطفی رجایی وزنه‌بردار پیشکسوت ایران از حضور در تمامی اماکن ورزشی خبر داد. این اما پایان ماجرا نبود. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران هم اعلام کرده کمیته پیشکسوتان این فدراسیون منحل شده. تیم ملی والیبال زنان ایران کارش رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا با شکست مقابل ژاپن آغاز کرد. تیم ملی ایران در سه ست پیاپی با نتایج 25-18، 25-16 و 25-22 مغلوب تیم قدرتمند ژاپن شد. رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از امروز به میزبانی تایلند آغاز شده و ایران در گروه بی این رقابت‌ها با ژاپن و هند هم گروهه. شاگردان فاطمه رشیدی فردا و در آخرین بازی این گروه به مسافه هند میرن. ادامه بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با برگزاری سه دیدار پیگیری شد. سپاهان صدرنشین در تهران به مسافه پیکان رفت و در حالی که با یک گل از میزبانش عقب بود و از دقیقه 45 و بعد از اخراج محمد دانشگر 10 نفره بازی می‌کرد، اما در نهایت 3-1 پیروز شد. سپاهان با این برد 12 امتیازی شد و همچنان صدرنشین لیگ برتره. صحبت‌های ژوزه مورایس سرمربی سپاهان رو بعد از چهارمین برد تیمش در فصل جدید بشنویم.
The quality that we have and what we can do.
ما باید عادت کنیم که با این چالش‌ها بتونیم روبرو بشیم. چالشی که نشون داد یه تیم چه شخصیتی داره و شخصیت زیادی که از تیم ما دیدید این بود که بتونه بازی رو باخته رو برگردونه و بعد با یک بازیکن کمتر بتونیم برنده زمین بشیم.
در سایر بازی‌های دیشب نساجی 3-1 صنعت نفت آبادان رو شکست داد و دیدار تیم‌های گلگهر و ملوان با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما امروز سه بازی دیگه هم برگزار میشه که در مهمترین بازی فولاد خوزستان میزبان پرسپولیس، ذوب‌آهن با هوادار و آلومینیوم اراک با شمس‌آذر دیدار می‌کنن تا پرونده هفته چهارم بسته بشه. امیر عابدزاده دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران به مارتیموی پرتغال پیوست. عابدزاده که فصل گذشته در تیم پونفرادین‌های اسپانیا حضور داشت، یک بار دیگه به فوتبال پرتغال برگشته. گلر ملی پوش ایرانی پیشتر و در فاصله سال‌های 2017 تا 2021 هم در تیم مارتیموی پرتغال بازی می‌کرد. تیم ملی هاکی چمنی ایران در دومین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل اندونزی پیروز شد. ملی پوشان ایران در این بازی با نتیجه 5-3 برنده شدند. گل‌های ایران رو مهدی میرزاخانی و محمدعلی صالحی هر کدوم 2 گل و نوید طاهری به ثمر رسوندند. تیم ملی هاکی در سومین دیدار به مسافه قزاقستان خواهد رفت. مسابقات هاکی قهرمانی آسیا به میزبانی عمان در حال برگزاریه. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا. آلینا ساوالنکا، کارلوس آلکاراز و اندی ماری به دور دوم رقابت‌های تنیس آمریکا راه یافتند. در دور اول ساوالنکای بلاروسی به مسافه مارینا زانوسکا از بلژیک رفت و در دو ست پیاپی به برتری رسید. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی با دومینیک کافر روبرو شد و به دلیل مصونیت حریف در ست دوم و انصراف از ادامه مسابقه آلکاراز به دور بعدی راه پیدا کرد. اندی ماری مرد شماره 1 پیشین جهان هم به مسافه کورنتین مونته از رفت و در 3 ست برنده شد. در این گرند اسلم برای اولین بار از سیستم کمک داور ویدئویی با استفاده از تبلتی که داور به طور مستقیم قادر به چک باشه استفاده میشه. مونته درخواست بازبینی تصمیمی که بر علیه او گرفته شده بود رو کرد و داور بلافاصله اقدام به بازبینی صحنه کرد، ولی بعد از حدود 4 دقیقه اعلام کرد سیستم کار نمیکنه. تصمیم اولیه درست اعلام شد و بازی ادامه پیدا کرد. اندی ماری گفته با اینکه نتیجه به سود من بود، اما کار نکردن تبلت مضحکه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.